بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. در سوره جاسیه رسیدیم به آیه 29 فکر میکنم یا 30 رسیدیم به آیه 35. در آیه 35 خداوند دنباله اون فرمایشی است که در آیه 34 خطاب به کفار فرمود. در آیه 34 فرمود الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. این ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، خداوند می‌فرماید ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، شما نشانه های خدا رو مسخره کردید. و قررتكم الحیات الدنیا، حیات دنیا، حیات پستر شما رو مغرور کرد. فالیوم لا یخرجون منها، این منها رو خب برگردوندن به نار به اعتبار اینکه مأواکم النار. فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، یعنی هیچ عذری ازشون پذیرفته نیست. خب این لا یخرجون منها میتونه برگرده به اون نار به اعتبار اینکه عرض کردم این توضیح در واقع آیه 34 که خدا می‌فرماد شما آیات خدا رو مسخره کردید و دنیا شما رو مغرور کرد، امروزم شما تو آتش گرفتارید. حالا به یک احتمالی میتونه برگرده به این دنیا، حیات دنیا، نه به معنای اینکه زنده میمونید، یعنی تو همون مرتبه پست دنیایی میمونید، بالا نیامدید. آتش همون مرتبه پست واقعی این عالم دیگه، برای همین ما میگیم در مورد بهشت ارتفاع، در مورد جهنم نزول. این نزول و ارتفاع که نزول و ارتفاع فیزیکی که نیست که مثلا بهشت اون طبقه بالاست جهنم اون طبقه پایینه، طبقه بالا و پایینه مثل توی ساختمون یا توی مثلا یک فضای فیزیکی. مراتب عالم وجوده که بهشت بالاست جهنم پایین. بنابراین نه مکان، حالا اون بحث دیگه است، اصلا بحث مکان بحث دیگه است. واقعیت جهنم پستر از واقعیت بهشته ولو مکان فیزیکیش بالاتر باشه، این اصلا فرق نمیکنه. فرض کن مثلا، اگر فرض کن حالا در مثل مناقشه بهشت روی زمین بود مثلا جهنم رو آسمون بود، وضع اونا خوب میشه؟ این خوب نمیشه. این بالا پایین اینجاش خیلی اثری نداره، بالا پایین ظاهری فیزیکیش که مطرح نیست. اون نحوه حیاتی که در بهشت هست نحوه حیات بالاست، با اون نحوه حیاتی که در جهنم هست نحوه حیات پسته. حالا بالاخره این لا یخرجون منها برمیگردونن نوعاً به نار، عرض کردم با یک احتمال ضعیفتری میتونه برگرده به دنیا به همین معنا که عرض کردم، یعنی شما تو همون مرتبه دنیا، تو همون مرتبه پستر، چون ما دنیا رو اسم دنیا میدونیم، دنیا که اسم نیست، دنیا یعنی پستر. حالا این دنیا هم بهش میگیم دنیا به خاطر اینکه تو مراتب وجود این پایین ترین مرتبه قرار گرفته. و این اتخاذ آیات الله هزوا، باز مثل بقیه مفاهیم قرآنی مراتب داره دیگه. یکی همینه که مثلا آیه قرآن میخونی مسخره میکنن، مثل همین که الان هم همین کار میکنن، الان هم همین کار میکنن. آقا این حرف مال اون قدیم بوده، 1400 سال قبل. خب این یه جوره، مراتب ضعیفتر و خفیفتر و ناپیداتر هم داره. بالاخره آیات الله حضبا اختصاص به این نداره که به صراحت مثلا آیه قرآن رو ما مسخره کنیم. بعضی کارهایی هم که ما میکنیم، بعضی از رفتارهایی که ما داریم، خودش نوعی اتخاذ آیات الله حضباست. و قررت کم الحیات الدنیا، این قررت کم در واقع به منزله به نظر من به منزله علته. یعنی مغرور به دنیا که شد کسی آیات خدا رو مسخره میکنه، علتش اینه، چون دیگه گرفتار این دنیا میشه، فکر میکنه که خبریه، بعد دیگه این دلبستگی به دنیا، مغرور شدن به دنیا، گمان این که اینجا خبریست، این اوهام حقیقتی هست، این مجاز رو واقعیتی هست، باعث میشه که اون واقعیت رو نمیتونه ببینه و مسخره میکنه، انکارش میکنه، به سخره میگیره. که دائم قرآن از همین تمسخر این صحبت میکنه، تمسخری که ما میبینیم هنوز بشر قرنها گذشته، پیشرفت‌های فراوان علمی، پیشرفت‌های به ظاهر فراوان تکنیکی، ولی هنوز همین سنت رو داره، هیچ عوض نشده. اونایی که نوح علیه السلام رو مسخره میکردن با اینه که امروز مسخره میکنه یکیان دیالو، تازه اینا بهتر از یه جهاتی، حالا اینا مؤدب‌ترن، اونا یه مقداری وحشی‌تر بودن. من اتفاقی دیروز بود فکر میکنم یه روایتی میخوندم از امام صادق علیه السلام، شاید نمیدونم الان یقین ندارم، فکر میکنم ارحوم علامه رضوان الله علیه تو المیزان نقل کرده حالا، ولی داستان نوح علیه السلام رو نقل میکنه که نوح مردم رو دعوت میکرد، مردم حمله میکردن میزدنش، دیوونه است هرچه پرده، میزدنش بی حال میشد، فکر کردن مرده، میبستنش تو نمد، میبردن مینداختن تو خونش، که حالا معلوم نشه این مثلا ما کشتیمش، مینداختنش توی خونش که مثلا مرد دیگه. بعد نوح یواش یواش جون میگرفت، سر حال میشد، بلند میشد، دوباره میامد مردم رو دعوت میکرد، دوباره میزدنش، هی دائم یه جونی هم داشته. بعد اونجا در روایت میگه، همون چیه تو قرآن هم هست، که 950 سال مردم رو به همین شکل دعوت میگه، عجب جونی داشته، ولی که خدا چه قدرتی میده به بعضیا که یه قرار دارم کتک بخوره و بلقه نبیره حداقل. بعد خلاصه اونجا داره که نوح همین کار ادامه میداد. یه بار یه بچه ای آمد با یه پیر مردی، بعد اون پیر مرده به بعد یه عصایی هم دستش بود و بعد تکشه به اون عصا می آمد و اینها، پیر مرده به اون بچه گفت و مراقب باشا، این یه حرفایی میزنه، یه وقت تحت تاثیر حرفای این قرار نگیری. خواستش که واکسینش کنه در برابر نوح. بعد اون بچه گفت که اون عصات میشه بدی به من؟ پیر مرده گفت بذار من بشینم، نمیتونست بدون عصا وایسته، گفت بذار من یه بشینم، نشست عصا رو داد به این. و تو روایت داره که این عصا رو این بچه گرفت زد تو سر نوح علیه السلام، فرق نوح شکافته شد و خون ریخت بیرون. اونجاست که نوح ناراحت میشه، اون آیاتی که نوح نفرین میکنه طبق روایت، البته این تکش روایت، در یه جایی نوح ناراحت میشه دیگه، اینجا رو داستان میگه اینجا بود که دیگه نوح ناراحت شد، اونجا دیگه اونجا نفرین کرد. بعد اون داستان که به نوح خطاب شد که کشتی بساز، که گفت کشتی چیه؟ گفتن یه خونه ایه که رو آب با میسته، چون نوح خودش طبق روایت میگه نجار بود، بهش گفتن یه با یه خونه ای بساز که رو آب با میسته. حالا بالاخره اونایی که اون زمان نوح علیه السلام رو اذیت میکردن، که نوح بعد از آدم اولین پیامبر اولوالعزم دیگه، بعد از آدم علیه السلام پیامبر اولوالعزمی که هست نوح دیگه، حالا این قشایت قدیمی ترین پیامبر اولوالعزم به یک معنای غیر از آدم علیه السلام، چی؟ حالا این آدم اصلا داستانش جداست از ما اون بحثش جداست. برای همین من هی میگم غیر آدم علیه السلام. برای همین نوح علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم، این هم خدا به او مهلت داد، یعنی به مردم مهلت داد که این همه مدت نوح فعالیت کرد آخرش هم نشد و بعد خدا بالاخره یک تصفیه فیزیکی کرد، همه رو شست برد، ولی بازم آدم نشدن. بالاخره خدا دید اینجوری هم اینا درست بشه نیستن. بالاخره کفل بالاخره، حالا مراقب باشیم. خلاصه ما با آیات خدا چه میکنیم؟